بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: کل معروف صدقه و دال علی الخیر کفائله و الله یحب اغاثة الاحفان. حدیثی است در کتاب خصال شیخ صدوق که من فکر کردم شاید بی مناسبت نباشه در اولین جلسه درسمون بعد از ماه مبارک به این حدیث اشاره کنم. من میخواستم توضیحاتی در اطرافش بدم ولی وقتمون کمه، اجازه میخوام که زیاد درباره‌اش صحبتی نکنم. خیلی گذرا نگاهی بهش بکنیم و وارد گفتگوهای دیگه‌ای بشیم. خب، ماه رمضان تمام شد و کم کم آدم متوجه میشه که چه نعمت بزرگی ازش دور شد و رفت تا سال آینده. یه خرافه‌ای وجود داره و میگن که خرافه است به نظرم، ولی به هر حال مشهوره که میگن مرگ و میر در ماه شوال زیادتر از ماهای دیگه است. اونایی که اهل خرافن یا اهل شوخی هن ممکنه بگن علتش اینه که بعد از ماه رمضان مردم دوباره ناگهان بر میگردن به عادتهای غذایی قدیمشون و همین میتونه باعث مرگ و میرشون بشه، یا در ماه رمضان انقدر خلاصه سخت میگذره که دیگه شوال ملت تمام میکنن و دوام نمیارن. ولی این اصطلاح هست که میگن طرف شوالی شد. حالا شاید شما این خرافه رو نشنیده باشید ولی من شنیدم، میگن طرف شوالی شد. شوالی شد یعنی این که دیگه بعد از ماه رمضان دوام نیورد و در ماه شوال عمرش رو داد و رفت. اهل این خرافه استدلالی هم برای خودشون میارن از جنس استدلال‌های ملا نصرالدینی. مولانا نصرالدین گفتش که اینجا وسط جهانه، هر کی قبول نداره بره متر کنه. این افرادم استدلالش از همین جنسه، میگن باور نداری برو قبرستون نگاه بکن، اغلب اینایی که فوت کردن ماه شوال فوت کرد. حالا من چیو برم نگاه بکنم مثلا و چیو چک بکنم این وسط، چند تا قبر رو برم چک بکنم به این نتیجه برسم؟ اما واقعیت اینه که، حالا این جمله رو از من بشنوید، واقعیت اینه که اگر نه این بود که در ماه شوال همون شب اولش شب عید فطره، جا داشت که در این ماه شوال انسان‌ها از قصه ده بکنند. به نظرم عجیب بی جهت نیست که گفتن برکات خداوند در شب عید فطر معادل همه ماه رمضانه. به شوخی هم بخوایم بگیم بالاخره یه جوری باید جبران بشه. بله، از این سوتا نزنید لطفا، خیلی ضایعه. آره، مشکلات باید یه جوری جبران بشه. و بازم تکرار میکنم، اگر نبود که شب اول ماه شوال شب عید فطر و روز اولش روز عید فطر، من تعجب نمیکردم اگر کسی بگه در ماه شوال آدم ها بعد از ماه رمضان دق مرگ میشن، میمیرن به مرض دق. من واقعا تعجب نمیکنم. عید فطر یه مقداری تعدیل کرده به نظر من این ماجرا رو. علاوه بر این که اون دفعه به نیمه شوخی نیمه جدی گفتم، ولی این دروغ نیست، شیاطین که در ماه رمضان توبه نمی کنن که، غیظ خودشون رو نگه می دارند تا بعد از ماه رمضان که از اون قل و زنجیرها خلاص می شند بتونن بر سر شما خالی کنن. شاید هم می شینن نقشه های پیچیده تری برای شما می کشن و برای ما می کشن. بنابراین اصلا تعجب نکنید اگر بعد از ماه شوال، یعنی بعد از ماه رمضان، در ماه شوال فراز و نشیب‌های روحی شما و مشکلات شما ناگهان زیاد بشه. این اصلا تعجب نداره. اصلا از من بپرسید، اینو واقعا به تجربه هم میتونم بگم دریافتم، خود قطع شدن دوز رحمت هایی که در ماه رمضان بوده خودش میتونه انسان ها رو خیلی خیلی آزار بده و به نظر من میده. آدم هایی که یک ماه رمضان رو بد زندگی نکردن، در ماه شوال خیلی زود میبینن که از دست دادن یه چیزایی رو. من درست همینجا میخوام حرفم رو کوتاه کنم و خلاصه کنم. خب، یکی از بهترین آرزوهای شیطان اینه که شما رو در ماه شوال زود از خودتون ناامید کنه. حالا هر کیو به هر درجه‌ای که بتونه، به هر درجه‌ای که بتونه، یکی رو همینقدر ناامید کنه که از اون حالات ماه رمضانی خودش دور بشه و دیگه ناامید بشه که به اون حالات نزدیک بشه، بسش. یکی رو اصلا ناامید کنه از این که بتونه اون مسیر دوست داشتنی رو دنبال بکنه. هر کیو به مقتضایی که بتونن سعی میکنن ناامید کنن و این بدترین اتفاقی که میتونه بیفته. دلم میخواد به خودم و به شما به استناد آموزه هایی که یاد گرفتیم از دین در این ماه شوال بیش از هر چیزی امید بدم. امید بدم که اگر دور شدیم از ماه رمضان زیاد ناامید نشیم، سعی کنیم و تلاش کنیم، و از همه مهمتر نوید بدم که ماه ذی‌قعده در پیش روی شماست. من فکر میکنم یکی از راهکارهایی که قدیم بیشتر موجود بوده برای اینکه شوال آثارش رو، آثار ناراحت کنندش رو کمتر بتونه بار بیاره، مسئله حج بوده. شما میدونید الان از اواسط ماه ذی‌قعده یا از اوایل ماه ذی‌قعده شروع میکنن برای رفتن به سفر حج. قدیم اینطور نبوده، به محض اینکه ماه رمضان تمام میشده مردم بار سفر میبستن به قصد حج، چون اصلا نمیرسیدن اگر میخواستن دیرتر را بیفتن. ماه رمضان که نمیخواستن سفر کنن، ماه رمضان تمام میشد دیگه فرصتی نبود، یه شوال بود و یه ذی‌قعده تا برسن به حج. بنابراین در همون ماه شوال بار سفر میبستن. برخی از دعاهای ماه رمضان هم احتمالا ناظر به همینه، این همه به حج تاکید شده و اصلا ورود به فضای حج که ما یه چشمه روز عرفش رو گاهی میان خودمون دیدیم، ورود به فضای حج یکی از عواملیه که فقدان ماه رمضان رو قابل تحمل میکنه. اینا رو از من بشنوید و درش بیشتر تأمل کنید اگر فکر کردید مهمه. خب، حالا ما که اینجوری نیستیم، ما اون زمان ها اینجوری نبوده که 17 سال مجبور باشن صبر کنن تا بخوان نوبت حج تمتعشون بشه و واقعا بار سفر میبستن و ماه شوال میرفتن به زیارت خانه خدا. ولی ما چه کنیم؟ ما این روایت رو از این جهت براتون خوندم، ما یک کار خیلی خیلی ساده و روشن جلوی پامونه برای اینکه از مشکلات ماه شوال دور بشیم، و این کار رو اصلا شوخی نگیرید، اتفاقا خیلی مؤثر، خیلی مؤثر. و اون چیه؟ بگید اون چیه؟ کسی پیشنهادی داره؟ این ایده ها به قول خارجی ها. روایتی هم که خوندم ناظر به همین بوده بود. خب چیکار کنیم؟ یعنی صدقه بدید. صدقه؟ مگه باور ندارید صدقه 70 نوع بلا رو رفع میکنه، دفع میکنه؟ خب اگر ماه شوال ماه بلاخیزیه به دلایلی که بهش اشاره کردم، صدقه بدید. مگر باور ندارید صدقه روی شیطان رو سیاه میکنه؟ اگر باور داریم که ماه شوال ماه پر مشکلیه به دلایلی که بهش اشاره کردم، صدقه بدید. اگر مگه باور ندارید وقتی مشکلات زیاد میشه، بلاها زیاد میشه، باید صدقه داد؟ پس در ماه شوال صدقه بدید، بیشتر بدید. اما صدقه چیه؟ من قبلها برخی روایات رو که برای شما گفته بودم اشاره کرده بودم که برخلاف تصور ما، صدقه فقط پول دادن به یه مستحق نیست، اگرچه اون هم میتونه یکی از موارد خوب صدقه باشه، ولی صدقه فقط اون نیست. صدقه هر اینجوری بگم، حالا دیگه از من دلیل نخواهید، بحث مفصلم نخواهید، شاید هم حرف من خیلی 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 دقیقم نباشه، ولی به قدر کافی از کاربردی کفایت میکنه برام. چه خبره؟ غیر از حناله خانم هیچ کسی دیگه از این سر صدا ها نباید بکنه و ایشون به شرطی که سعی کنه بیشتر سایلنتش کنه مانعی نداره، ولی این سر صدا چیه میاد؟ نه خاموشش کنید دیگه. خب صدقه، از من سوال نکنید دقیقاً چیه و دلایلش چیه، هرچند جا داریم بحثو بکنیم، ولی بی انصافا شما برای تمام زندگیتون به تخمین و گمان و همون جواب مهندسی اپروکسیمیتش، همون جواب تخمینیش اکتفا میکنید، زندگیتون هم به خوبی پیش میبرید. حالا سر یه بحث دینی که شد، تا دلیل برهان فلسفی شما نیارم راضی نمیشید؟ نه، این حرفو از من مهندسی بپذیرید، این تعریف صدقه رو مهندسی از من بپذیرید، یعنی کار میکنه براتون همون قدری که علم بر حسب تخمین و احتمال زندگی شما رو را میندازه، خوبم را میندازه. این تعبیری هم که از صدقه میدم به نظرم به صورت مهندسی کارتون را میندازه. صدقه چیه؟ صدقه هر کاریست، هر کار خوبیست، هر کار مورد پسند دین است که شما اضافه بر زندگی روزمره خودتون برای خدا صادقانه انجام میدید. پس چند مؤلفه وجود داشت به قول امروزی ها در تعریفی که از صدقه گفتیم. یکی اینکه صدقه باید کار خوب باشه، کارهای نیک، که اون وقت خب پول دادن به مستحق هم به همین دلیل میگید به صدقه. دو، این که صدقه باید صادقانه برای خدا باشه، توش ریا نباید باشه. مثلا همینم گفتن صدقه رو پنهان بدید، بهتره که پنهان بدید. مثلا در روایات داریم که اگر صدقه میدی، ای چه بهتر که این دستت از این دستت خبر نشه، چه بهتر. البته بعضی جاها هم گفتن که صدقه رو آشکارا بدید، مثلا برای بچه هاتون گفتن جلوی بچه هاتون صدقه بدید، بذارید ببینن که شما این کارو میکنید. اینجا دیگه غلط، خلاف تربیت دینیه که شما از بچه تونم حالا یه صدقه هایو پنهان از اونها بدید. نمیمیرید که، ولی یه صدقه هم جلوی اونها بدید، بذارید ببینن شما این کارو میکنید. صدقه بدید. صدقه هر کار خوب، هر کار خوب، مطمئن باشید کار خوبی هست. نمیتونید برید بزنید تو گوشه نفر در راه خدا بگید من صدقه دادم. حتی نیتتون خدایی هم باشه، اگه کار غلطی باشه، ظلم باشه، این که اسمش صدقه. باید مطمئن باشید کار خوبیه، کار نیکه، کار خیره، صادقانه برای خدا انجامش میدید. و این نکته مهم میشه، علاوه بر زندگی روال زندگی روزمرتونه، مثلا شما نماز رو هم صادقانه برای خدا انجام میدید. ولی خب نماز واجبه براتون و باید انجام بدید. اینو بهش دیگه نمیگن صدقه. خوب دقت میکنید. اما اگر بکوشید برخی از واجباتی رو که بهش کمتر اهمیت میدید رو بیشتر اهمیت بدید، این دیگه صدقه است. اینو گفتم تا فکر نکنید صدقه فقط در مستحباته. اگر در زندگیتون مثلا به امر به معروف و نهی از منکر کم توجه میکنید که واجب دینیه، اینو میتونید صدقه لحاظ کنید، تا لااقل تا وقتی که روال روزمره زندگیتون بشه میتونه حکم صدقه داشته باشه. خب اون حرفی که اون موقع ها زده بودیم این بود که برخلاف تصور رایج صدقه فقط پول دادن نیست، هر کار خیریه. حالا شما بشمر و برو با این تعریفی که من گفتم، بشمر و برو. خواهرانم برادرانم قرآن بخونید بیشتر از گذشته، قرآن یاد بدید به دیگران، مطالعه علمی داشته باشید، مطالعه دینی داشته باشید، اینا همه صدقه است. خیلی حالا میخواید سخت بگیرید، به دیگران بیاموزید، صدقه است. واقعا شما فکر میکنید 500 تومن 1000 تومن 200 تومن 100 تومن چه میدونم 10000 تومن به کسی دادن صدقه است، ولی او رو از گمراهی دستش رو گرفتن به حقیقتی و بهش آموختن صدقه نیست؟ فکر میکنید نونی بهش دادن صدقه است ولی روحش رو از گرسنگی در آوردن صدقه نیست؟ واقعا شما اینجوری میفهمید دین رو؟ به نظرم هر کی اینجوری میفهمه خیلی بد میفهمه و محصول عدم توجهش به اندیشه های دینه. پس حرفم رو خلاصه میکنم، اگر شوال اذیتتون میکنه که خیلی طبیعی اگر اذیتتون کنه، منظورم اون خرافه نیست، اون از اول گفتم خرافه است، ولی اگر در ماه شوال طبیعیه که ماه قبض باشه، اگر ماه رمضان ماه بست شماست طبیعیست که ماه شوال ماه قبض روحی شما باشه، ماه گرفتگی شما باشه به جای انبساط خاطر شما، خیلی طبیعیه اینطور باشه. ماه مشکلات باشه به خاطر توطئه های شیاطین و ماه اندوه و غم باشه به خاطر دور شدن شما از حالات روحی درونی خودتون، طبیعیه که اینطور باشه. در این صورت حالا که توفیق حج نداریم، حالا که خیلی کارها از دستمون ساخته نیست، صدقه بدیم. روایتی که براتون خوندم از همین زاویه هم مورد توجهه. پیامبر فرمود هر کار هر معروفی صدقه است، هر معروفی صدقه است، هر کار خیری میتونه صدقه به حساب بیاد. اخلاقتون رو بهتر کنید، تقواتون رو بیشتر کنید، وقت تلف کردن پای سایت ها رو کمتر کنید، وقت تلف کردن پای شبکه های اجتماعی رو کمتر کنید، اصلا وقت تلف کردن رو کمتر کنید. هر کار خوبی میتونه صدقه باشه و شما که انقدر قدرت ذهنی دارید و میتونید مسائل پیچیده رو بفهمید، انواع صدقات رو در زندگیتون پیدا کنید. همیشه براتون گفتم، هیچ وقت یادم نمیره، از دیالوگ های زیبای فیلم مصطفی عقاد بود که جعفر ابن ابی طالب در حضور نجاشی این جمله رو گفت، گفت پیامبر به ما میآموزه که احسان کنیم، حتی لبخند زدن هم نوعی احسان است. در روایت داریم خاشاک از چهره برادر مؤمنتون بردارید، صدقه است. یه لیوان آبی بهش بدید از سر محبت که خستگیش در بره، صدقه است. اینا هم صدقه است، منتها شرطشونه که صادقانه برای خدا این کار انجام بشه، صدقه است. فرمود کل معروف صدقه. و جمله دوم که میتونه خیلی امید بخش باشه برای ما، و دال و علال خیر کفائلهی، و کسی که دلالت میکنه به سوی خوبی مانند کسیست که اون خوبی رو به جا میاره. دلالت خیر کنید، یعنی کمک کنید به دیگران برای خوبی. فقط اینجور نماشه، خودتون کار خوب بکنید، دیگران رو هم به سوی خوبی ببرید. دیگه فرصت نیست، بخواستم همینا رو یه اشاره هایی بکنم که دلالت به خیر در روایات در بارش چه ها گفته شده و چجوری شما رو شریک میکنه در ثواب کارهای خیری که دیگران انجام میدن و از ثواب اونها هم چیزی کم نمیکنه. این حرفا رو بذاریم کنار. این حرفا بعضی وقتا ژستای لیبرالی گرفتنه که میان ما شایع شده. من تا خودم خوب نباشم دیگران رو توصیه نمی کنم. بله البته خیلی بهتره که شما اول خودت خوب باشی بعد دیگران هم توصیه کنی، ولی اگر یه جای خودت بدبختی داری ولی میتونی دیگران رو به سوی خیری دلالت بکنی، چرا نمی کنی این کارو؟ چرا نمی کنی؟ صادقانه برای خدا این کارو بکنید. اگر میبینید فایده داره و میتونید دلالت کنید دیگرانو به خیر، حالا وقت میگید که من چون خودم این کار رو توش خیلی ضعیفم اصلا فایده ای نداره، اینا دلالت نمیشن از طرف من، خب حالا اون بحث دیگه ایه. ولی اگر میشه دلالت بشن خوب بکنید. این ژستایی که جنسشو که نگاه میکنی آخرش اینه که تو زندگی دیگران نمیخوام دخالت کنم. که دخالت البته همیشه کار بدیه، ولی امر به معروف، دلالت به خیر، نصیحت، دلسوزی، راهنمایی. نه صادقانه باشه نمیریزه. وقتی صادقانه برای خود انجام میدید، فرض بفرمایید، مثال بزنم، شما فرض بفرمایید شما زبونم لال به کسی مثلا سیگاریه و اینقدرم بدبخته که نمیتونه ترک بکنه، ولی احتمال بده که بتونه صادقانه به یه کسی بگی ببین من بدبختم تو نباش، صادقانه هم بگی و اثرم بذاره. خب چرا نگی؟ گرفتید چی میخوام بگم؟ چرا نگی؟ خب بگو. میگه ببین من کم قرآن خوندم و خاک بر سرم، اما تو قرآن بخون و صادقانه بگی اثرم میذاره. چرا نگی؟ چه بهتر که بیشتر بخونه خودش، چه بهتر که همه ما از سابقون از سابقون باشیم، سبقت بگیریم از هم. شما تو دعای کمیل هم میگید دیگه، حتی اسبق الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین، سرعت بگیرم به سوی تو. ویراج رو در راه خدا باید داد، سبقت رو در این جاده باید گرفت، چه بهتر. ولی حالا اگر کسی نمیتونه این کارو بکنه، برای چی باید کار خیری که از جنس دلالت دیگران به خیر هست و اگر میبینه که فایده ای داره چرا باید زمین بگذاره؟ چرا؟ جنس نکته اصلیش همون صداقته. اگه کسی میخوادش که خودش کاری نکنه، بعدم با توصیه کردن به دیگران همه زورگویی کنه و بگه من بهتر میفهمم و تو نمیفهمی و تو، نه اون اصلا موضوع دیگه ایه. ولی اگر صادقانه میتونه کسی رو به خیر دلالت کنید، چرا نمی کنید؟ چرا نکن؟ اینا ریشه های چنین مسائلی، تلاش های شیطانی و مزورانه ایه که میخواد زندگی ما رو به زندگی لیبرالی پیوند بزنه، که هر کی سرش تو لاک خودش باشه. طرف اگر مرد هم تو حق نداری کاری براش بکنی، تلفن بزن پلیس بیاد. بابا مرد، به تو چه تو زندگی دیگران دخالت میکنی؟ پلیس برای همینه آقا، اینا آموزه های باطله. تو مگه معلمیشی که بهش درس میدی؟ مگه معلمیشی که براش هی میخوای توضیح بدی که این کار غلطه این کار؟ اون معلمش نه آقا، من میتونم این کمک رو بهش بکنم، باید بکنم، چرا نکنم. منظورم اینه، توجه فرمودید. و بالاخره جمله سوم فرمود پیامبر والله یحب اقافة اللحفان، خدا دوست داره وقتی کسی به داد آدم‌های گرفتار برسه. کسی که دوچار لحب شده، لحب با هی دو چشم و فه دیگه ملحوف، یعنی کسی که بد گرفتار شده، مصیبت زده شده. اقاصه هم که یعنی همون قیاس و اقاصه، به داد کسی رسیدن، به فریاد کسی رسیدن. خدا دوست داره به فریاد کسی رسیدن رو، به فریاد دیگران برسید. حالا خیلی ها فریادشون از فقر و تنگ دستی به آسمان بلنده، بله به دادشون برسید، پول بهشون بدید، صدقه بدید، صندوقها برزید. خیلی ها هم فریادشون در چیزهای دیگهی بلنده، به دادشون برسید. اگر میتونید بین زن و شوهری و صلح و صفا برقرار کنید، بکنید. اگر میتونید بین پدر و فرزندی رو یا مادر و فرزندی و رابطهشون رو قوی تر کنید، بکنید. فریادها به آسمان بلنده از این گونه مشکلات. و من در گوش شما میگم برخی فریادها به آسمان بلنده که حتی طرف نمیفهمه داره فریاد میزنه. اونا بدبخترن. اونی که میگه دردی میکشه و داره فریادشون میزنه، اقلا فریادون میزنه، یک کسی شاید به دادش رسید. بعضیا واقعا دارن بدبخت میشن و نمیفهمن که دارن بدبخت میشن. از اون بدتر بعضیا دارن بدبخت میشن و فکر میکنن دارن خوشبخت میشن. الذين ذل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. آیه قرآن. خودشون دارن بدبخت میکنن و فکر میکنن در خودشون خوشبختن. به فریاد اینام باید رسید. انبیا مثال زده شدن، پیغمبران مثال زده شدن. گویا امیرالمؤمنینه که پیامبر رو با این تعبیر مثال میزنه. این وصف درباره عیسی مسیح هم آمده، اصولا درباره انبیا آمده. پزشکانی که دوره گردن، نمیشینن تو مطبشون تا مریض بیاد سراغشون. این روایت دارم میگم، اسباب پزشکیشون رو ور میدارن، حتی اسباب جراحیشون رو ور میدارن، اسبابی که بوده، داغ میذاشتن چه میکردن، و سر میکشن به خونه ها. بیمارانی تو خونه ها افتادن که نمیفهمه حتی بیماره، که لااقل به کسی مراجعه کنه. اونی که میفهمه بیماره مثل اون کسیه که نداند ولی لااقل بداند که نداند. خب این وضعش خیلی خوبه، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. بدبختر از همه اونهایی هستن که ندانند و ندانند که ندانند. کسی اگه به داد اینها نرسه، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. به داد مردم برسید، ثواب داره. سرتون تو لاک خودتون نباشه، به خدا گناه داره. به من چه فقط زندگی خودم رو بکنم نباشه. مخصوصا حالا من و شما که اینقدر پولی نداریم که حالا مشکلات مالی مردم حل کنیم، ولی واقعا مشکلات عاطفی، مشکلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی، مشکلات فکری، مشکلات اندیشه‌ای مردم رو هم نمیتونیم رفع کنیم. واقعا اگر این کارم نمیتونیم بکنیم، به درد چی میخوریم تو این دنیا؟ اگر مشکلی هیچ کس هم نمیتونید حل کنید، لااقل کاری رو بکنید که من میکنم. یه عده رو پیدا میکنم، خودم که فاعل خیر نیستم، ولی اقلا سعی میکنم اونها رو دلالت کنم به خیر. ولی صادقانه همینی که دارید میبینید، و خودم که بلد نیستم به داد کسی برسم، ولی سعی میکنم یه عده‌ای رو کمکشون کنم که اونا بلکه به داد دیگران برسن. این کارم از دستمون بر نمیاد. خب یک روایت دیگه فقط براتون بخونم، خیلی نزدیک به این روایت در خصال صدوق، و فقط میخونم، اینو دیگه هیچ توضیحی نمیدم، چون صحبت صدقه و کار خیر شد. یه روایتی هم از امام صادق علیه السلامه که فرمود یه چیزی بهتون بگم، سه نکته رو بهتون بگم که این ستا رو رعایت کنید تا کارهای خوبی که میکنید واقعا خوب باشه، وگرنه کارهای خیرتون همش کدره. محق داره، محق یعنی آغشته است، که طرف تو محاق رفته یعنی آغشته شده به ناخالصی، دیده نمیشه، تلعلو نداره، کدره. یا فرمود بله شفاف نیست اونجوری که باید، خالص نیست. این ستا رو رعایت کنید تا کارهای خیری که میکنید خیلی خوب باشن. امام صادق فرمود که رأیت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال، میگه دیدم که خوبی ها و نیکی ها کامل نمیشن، اصلاح نمیشن، تمام نمیشن مگر با سه خصوصیت. اونا چیه؟ کسی میدون اونا چیه؟ یعنی سه تا چیز رو باید رعایت کنید برای کارهای خیر تا کار خیرتون خوب بشه، تلعلو داشته باشه، کامل بشه، کدر نباشه. فرمود تسقیره و ستره و تعجیله، فانک اذا سقرته یا سقرته عدمته عند من تصنعه الی و اذا سترته تممته و اذا عجلته هنعته و ان کان غیر ذلک محقته و نکته. فرمود این سه خصوصیت داشته باشید، کار خیرتون رو کوچیک بشمرید و پنهان بدارید و درش عجله کنید، زود باشید، معطل نکنید برای انجام کار خوب. بعد فرمود وقتی کار خوبت رو کوچیک شمردی، هر چقدر شما کار خوبی که میکنی و کوچیک بشموری، این در نزد کسی که اون کار رو داری براش میکنی بزرگتر دیده میشه. خیلی فرمول جالبیه. ما معمولا کار خیرمونو بزرگ میدونیم بعد منت میزنیم سرش. خب منت میذاری که طرف بفهمه چه کار بزرگی براش کردی دیگه. امام میفرمایند که قضیه برعکسه، هر چقدر کوچیکتر ببینی کارت رو، اون بزرگتر میبینه کارت رو. عجیبه، خیلی عجیب. قرار بود توضیح ندیم، منم توضیح نمیدم. و دوم و ستره، کار خوبتو پنهان کن. در صدد این نباش که حالا مردم بفهمن تو کار خوبی انجام میدی، تو برای خدا انجام بده. و البته در روایت داریم، در حدیث قدسی هم داریم که چیزایی هستن که شما موظفید به انجام دادنش و امکان نداره موفق هم بشید توش. یکیش پنهان داشتن کار خیر. شما موظفید که کار خیرتون رو پنهان کنید، اما نظام خلقت به این است که کار خیر رو آشکار میکنه. اینجوریه، خدا آشکار میکنه، فرشته ها آشکار میکنن، اگه تو سعی کنی پنهانش کنی. در حدیث قدسی که به یه پیغمبری وحی شد، گویا از انبیاء بنی اسرائیل، که صبح که از خونت رفتی بیرون اولین چیزی که دیدی بخور، دومین چیزی که دیدی پنهان کن، سومین چیزی که دیدی پناه بده، چهارمین چیزی که دیدی ناامید نکن. رفت از خونه بیرون، اولین چیزی که دید چی بود؟ ای گفتید؟ آره، یه کوه دید. عجب بدبختی، حالا خون من بیرون به چشم افتاد به این کوه. اولین چیزی که دیدیم یه کوه دید. گفت خدا وحی بی خود به من نمی کنه، باید برم بخورمش. هرچی می رفت جلو این کوه کوچکتر می شد. نزدیکش که رسید به اندازه یه لقمه خوردنی بود. خوردید چقدر شیرینه، چقدر خوشمزه است. رفت دید یه تشت طلا روی زمینه، یه تشت. ای شانس بدبختی، گفتش که حالا یه تشت طلا بعد از عمری، من اینا رو من میگم اون که نگو، به ما رسید، حالا بعد اینو پنهانش کنیم، نه بعد ولش داریم. رفت پنهانش کرد، ولی خب چون طلا بود، آخر سر که داشت میرفت برگشت نگاهی کرد چی شد، دید دوباره تشت اومده بیرون. سومی و چهارمی هم نمیگم بهتون چی شد. سومی این بود که یک پرنده ای دید، یک کبوتری دید، گفت به من پناه بده.